أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، رافع السماوات وخافض الأرضين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن تحلیل قیام سالار شهیدان سلام الله علیه بود. اون چه از نامه ها و خطبه ها و خطابه های اون حضرت استفاده می شود این است که تنها هدف اون حضرت احیای دین بود و تنها راه احیای دین تأسیس نظام اسلامی در یک کشور است و تنها راه هم نثار و ایثار جان و مال است. هم هدف مشخص است، هم راه و وسیله. در وصیت‌نامه رسمیش این چنین مرقوم فرمود که سیره من سیره جد و پدرم سلام الله علیهما. سیره پدرش همون سیره جد اوست، چون علی ابن ابی طالب به منزله جان نبی اکرم است و سیره نبی اکرم همون قرآن است، چون حضرت مبین علمی و عملی قرآن کریم است. پس برنامه و قیام سالار شهیدان را فقط به فقط قرآن تنظیم و تدوین کرده است و بس، چون که تنها راه این قیام را هم قرآن طرح کرده است و ارائه داد و بس. یعنی اگر قرآن مسئله حج را مطرح کرد، باید کسی حج سالم انجام بدهد، بعد به دیگران بگوید خذوا عنی مناسککم، چنین که نبی اکرم این چنین کرده است. در جریان نماز هم این چنین است، گرچه دستور کلی در قرآن کریم آمد، اما نماز با همه حدود و شرایطش باید در خارج محقق شود تا دیگران ببینند و فرا بگیرند، چون که نبی اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونطور که دیدید من نماز خوندم این چنین نماز بخوانید. مسئله جهاد هم نیاز به یک تمثل عینی دارد تا اون انسان متمثل به دیگران بگوید خذوا عنی جهادکم. در مسئله جهاد چیزی لازم است که اون امر در سایر مسائل نیست، اما در جریان جهاد به دفاع مقدس مهمترین عامل آن است که انسان دین را از جان خود بهتر دوست داشته باشد و حیات دین پیش او محبوب تر از حیات دنیای خودش باشد. این یک کار آسانی نیست. در قرآن کریم فرمود شما اگر به خودتون، به فرزندانتون، به قبیله و عشیره و برادر و پدر و همسرتون، به مرکز کارتون، به مرکز درآمدتون بیش از خدا و پیامبر علاقمندید، فتربصوا حتی یأتی الله به امره. در سوره مبارکه توبه تهدید کرد، فرمود اگر مسائل زندگی پیش شما بیشتر از خدا و پیامبر و جهاد و دفاع می ارزد، منتظر رسیدن امر اله باشید. یعنی در مسئله جهاد یک امر رکن است و آن این که دین محبوب تر از حیات دنیا باشد. حفظ دین عزیزتر از حفظ خانه و مرکز کار باشد. هم اصل مطلب را به عنوان قانون کلی در سوره توبه مشخص کرد، هم مردانی که به این اصل و به این وصل متفقند در سوره مجادله اونها را به عنوان حزب الله معرفی کرد که اینها هرگز خود را عزیزتر از دین خدا نمی دانند، هرگز بستگان خود را عزیزتر از دین خدا نمی دانند. هم اصل قانون را مشخص کرد، هم مردان الهی که به این قانون مزینن اونها را هم معرفی کرد. باید کسی این قانون را عمل کند و قانون ممثل باشد تا دیگران ببینند که می شود طرزی زیست که دین خدا عزیزتر از حیات دنیا باشد. دین خدا عزیزتر از پدر و برادر و همسر و مرکز کار باشد. این یک مسئله فکری نیست که با نظر حل بشود. این کار عقل نظری نیست که انسان تصدیق کند بعد از تصور. این کار عقل عملی است. انسان باید مهر بورزد نسبت به او، عزم پیدا کند. اینجا جای عزم است نه جای جزم. در خیلی از موارد است که جذب هست ولی عزم نیست. یعنی انسان رو اصول استدلال مطلب را می فهمد، اما چون دل نداد کاری از او ساخته نیست. در جریان جهاد انسان اگر جازم باشد مشکلی را حل نمی کند. بسیاری از مردمان که معتقدن جهاد واجب است و معتقدن یکی از فروع دین جهاد است، که این که یکی از فروع دین حج است، نماز است، روزه است، اما توان عزم ندارند، زیرا اون عقلی که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان این خفته است. عقل خابیده توان عزم ندارد و یک انسان مصمم میخواهد که عملا نشون بدهد دین پیش من عزیزتر از فرزند و برادر و همسر و دنیا و برای این دین همه ماسوا را رها کند و روی او سرمایه گذاری کند و بگوید من به جهاد مهر می‌ورزم و زندگی با افراد ظالم برای من رنج آور است. نه تنها من اون را بد می‌دانم بلکه از او منزجرم. سالار شهیدان نمونه تام این صحنه است. یعنی اگر چون که رسول اکرم فرمود خذوا عنی مناسککم و اگر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، در جریان جهاد و دفاع هم گرچه فرمود، اما فرزندش نمونه بارز این مسئله است که خذوا عنی دفاعکم و جهادکم، یعنی آیین جنگ را از من یاد بگیرید، آیین نبرد را از من یاد بگیرید. من طرزی زندگی می کنم که تلخی حیات با ظالمین در ذائقه من محسوس است. من یه انسان سالمیم. انسان سالم اگر یه غذای مسمومی را بچشد اون تلخی را احساس می کند، ولی یک انسان ناسالم که معتاد به مواد است او اگر سم بنوشد احساس تلخی نمی کند. فرمود من ذائقم سالم است، من شامم سالم است، من نفس کشیدن در فضای سطحم را بد می دانم و زندگی در نظام گناه و سطحم را هم تلخ می دانم. برای من رنجاور است که با این نظام زندگی کنم. اینی لا ارل موت لا سعاده ول حیات ما از ظالمین الا برما. سالار شهیدان در مواقع حساس فرمود من احساس خستگی می کنم و خذوا عنی جهادکم و دفاعکم، از من آیین جنگ را یاد بگیرید. در نوع این موارد خواه به صورت نامه، خواه به صورت سخنان خطابی، فرمود قد امیتت سنه، مگر نمیبینید که دین مرده است؟ نامه رسمیش مینویسد برای مردم بصره، میگوید ادعوکم الالله و الی نبیه، مگر نمیبینید که قد امیتت سنه، مگر نمیبینید که دین را اینا اماته کردن، دین را از بین بردن؟ با اینکه تنها عامل پیروزی بر حسین و تنها راه شکست سوری سالار شهیدان همون اسلام امویان بود. یعنی اگر در اون جریان جنگ مسئله داعیه دین داشتن و نیرنگ دین باوری را بردارید، هرگز امویان نمی توانستن بر حسین ابن علی پیروز بشوند. فقط به نام اسلام پیروز شدند. این 30,000 نفر که در کربلا جمع شدند، امام سجاد می‌فرماید همه اینها برای بهشت رفتن آمدند، به استثنای سران سیاست که کلون یتقرب الی الله بدم الحسین. اکثری قاطع کسانی که در کربلا شرکت کردند قصد قربت داشتند، فقط برای اینکه بهشت بروند آمدند، سالار شهیدان را شهید کردن. لذا سید الشهدا باید این راز را بازگو کند که اسلام امویان اماته اسلام است و این دین نیست. صریحا در مکه گفت، در نامه ها نوشت، تا آخرین لحظه برای مردم کوفه نامه می نوشت تا مسئله را باز کند، وگرنه نیازی به کمک مردم کوفه نداشت. بعد از این که به سالار شهیدان عرض کردند مسلم ابن عقیل را کشتن، هانی را کشتن، بدنهای اینا را تو کوی برزن گردوندن، مردم با ابن زیاد بیعت کردن، ولی حسین ابن علی به جای این که شروع به گلایه کند و قهر کند، باز سخنرانی کرد، باز نامه نوشت که مردم بفهمند در چه نظامی دارن نفس میکشن. با اینکه مطمئن بود مسئله شهادت است، با اینکه یقین داشت کسی از کوفه بر نمیخیزد، ولی خواست مردم رو بیدار کند که شما که دارید فوج فوج حرکت میکنید و به قصد بهش رفتن حرکت میکنید، عاملتون اسلام امویان است. ان السنه قد امیتت. و در بین راه سخنرانی کرد، فرمود الا ان الدنیا تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها و لم یبق منها الا سبابتون که سبابت الانا و چه خسیس عیش کل مرء الوبید الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه حقا حقا انی لا اری الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. فرمود وضع دنیا عوض شد، دنیا رو کرد به جهان دیگر و شما پشت کرد. یعنی در زمان رسول اکرم که دین زنده بود رخت بربست، در زمان پدرم که دین در کوفه زنده بود رخت بربست و چیزی از دنیا نمونده است مگر چند جرعه ای در ته یک ظرف و مگر اون چراگاهی که یک عده رمدار اون رمسرا را چروندن و چیزی از اون مرعا نمونده است. شما تهچر رمه ها را دارید میچرید. این همون لمازه است که در کلمات علی ابن ابی طالب است. امیر المؤمنین فرمود اون چه که فعلا در دست شماست مونده لای دندان نسل قبل است. یعنی همه این پوله ها را نسل قبل داشتند و خوردن، از لای دندان اونها به وارثان رسید. همه این میز و مقام ها را نسل قبل داشتند و بهره وهمی بردند و از لای دندان اونها به نسل بعدی رسید. فرمود اون چه که شما دارید که غذای بکر نیست، مقام بکر نیست، دیگران نوعشه داشتن، دیگران سالمشه داشتن و به دیگران هم که میرسید میبینید اونها هم مشمول این خطابن. چون این دنیا خیلی کهنسال است، دیگران هم حق نداشتن بچرن. این حرف علوی برای نسل قبلی هم هست، برای نسل حاضر هم هست، برای نسل بعدی هم هست.
نه اینکه دیگران کارشون را با این عمل ما تصحیح بکنیم، بگوییم اگر دیگران به دنبال مال یا مقام میرفتن حق داشتن چون بکر بود. این حرف حرفی است به عنوان قضیه حقیقیه، همواره تازه است. این حرف عربی مافوق تاریخ است. به نسل قبلم میگوید اسبقه از شما چریدند و به شما دادند، به نسل لاحقم میگوید سابقی چرید و به شما داد، به نسل ملحوقم میگوید لاحقی چرید و به شما داد. این حرف همواره زنده است. هیچ کس نمیتواند بگوید دنیا لذیذ است. همین بیان علوی در خلال سفر سالار شهیدان ظهور کرده است در اون خطبه، فرمود به این که چیزی از دنیا نمونده است. این کاسه را دیگران سر کشیدن، این سعر دیگران است که به شما داده ام. اگر اهل چرایی، این مرتع را دیگران چریدن بعد به شما دادن. اهل نوشیدنی، این کاسه را دیگران سر کشیدن، شما سعر گذشتگان را دارید میخورید. این که دعوا ندارد. بعد فرمود مگر نمیبینید که از باطل پرهیز نمیشود؟ مگر نمیبینید که به حق عمل نمیشود؟ وقتی دیدی جنگ یک شرط دارد و دیگر هیچ، نه سن مطرح است، نه شهری و روستایی مطرح است، نه عالم و جاهل مطرح است، فقط عاقل مطرح است و بس. فمد لیرغب المؤمنو فی لقاء ربه حقا حقا، یک شرط دارد و اون لقاء الله طلبی. این یک شرط را در همه خطب حضرت شما مشهود میبینید. خطبه ای که حضرت در مکه ایراد کردن، فمود الا من کان باذلن فینا مهجته و مبتلا على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. اون کس که لقاءش خدا و خدا میهنی است، او میتواند جهاد کند. و اگر کسی میهن او و وطن او غیر لقاء الله باشد، او توان رز ندارد. الان هم که بین راه است و جریان بسیاری از منازل را پشت سر گذاشت، خبر شهادت مسلم و هانی به ارزش رسیده است و بسیاری از سران فهمیدن، از صحابه فهمیدن، خردسالان فهمیدن، بازم همون حرف را دارد. فمود لیرغب المؤمنو فی لقاء ربی حقا حقا اینی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. رأی من این است، من این چنین میبینم که زندگی با ستمکاران انسان را به ستوه در میآورد. تا کسی به ستوه در نیاید از دست به اسلحه نمیبرد. فرمود شما به ستوه در بیایید، چون دهنتون را بسته اید، شامتون بسته است، بالو پر ندارید، وقتی شما را در جای بدبو و در قفس زندان کرده اند به سطوح در نمی آورید. شما بالو پر در بیاورید، ببینید زندان شما را به سطوح در می آورد، قفس شما را به سطوح در می آورد. یک مرغ عادی بی پر از زندان رنج نمی برد، اما اون که صافاتن و یقبزنه، او از این میله های قفس به سطوح در می آید. فبود من متبرمم، منزجرم، الان سینم احساس تنگی می کند، من در این نظام نمی توانم درست نفس بکشم، من به سطوح آمدم. اما شما چرا باید این چنین باشید که احساس سطوح نکنید؟ من احساس سطوح کردم و قیام می کنم. شما خواستید بروید، بروید. زهر به حضرت عرض کرد دنیا اگر ابدی بود ما دست از تو بر نمی داشتیم، چرا صد به این که ابدی نیست. وقتی که از مکه حرکت کرد، عده‌ای آمدن با او به نبرد برخیزن، او را نصیحت کنن، فرمود به این که وقتی سخنان من در شما اثر نمی گذارد، لی عملی و لکم عملکم، انتم برای اون مما اعمل و انا برای اون مما تعملون. همون حرف رسول اکرم را بیان کرد. رسول اکرم وقتی دید سخنانش اثر نمی گذارد، فرمود لکم دینکم و لی دین. همین بیان را سالار شهیدان در هنگام خروج از مکه به مردم فرمود که لی عملی و لکم عملکم، اگر سخنانم در شما اثر نمی گذارد، شما راهتون و من راه خودم، شما از کارم جدا، من از روشتون بیزارم. وقتی هم که از این محدوده حرکت کرد و بیرون آمد، موقعیت سالار شهیدان در مدینه خیلی تثبیت شده بود، در عراق مسلم نبود. نامه امیر مدینه برای ابن زیاد نوشت که بدان حسین ابن علی در حجاز مخصوصا در مدینه موقعیتی دارد، خون او خون یک فرد عادی نیست، دستت را به خون حسین ابن علی آغشته نکن. حرف امیر مدینه هم در ابن زیاد هیچ اثر نگذاشت. او فقط محدوده عراق را میدید، اصلا مدینه را نمیدید و نمیتوانست ببیند. حضرت وقتی که مقدار جلو آمد، با فرزدق اون برخود را کرد و جریان مسلم را شنید، اون سخنرانی را ایراد کرد. وقتی هم که با هر برخورد کردن اون سخنرانی را ایراد کرد، مجدداً نامه بعد از جریان هر برای مردم کوفه نوشت تا اون آخرین دقیقه. نامه ای که مجدداً برای مردم کوفه نوشت که تقریباً جزء نامه های آخر اون حضرت است، نام عده‌ای را در صدر نامه برد، بعد خطاب به همه مردم کوفه کرد. فرمود من از جدم شنیدم که جدم این چنین فرمود: من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناشسا لعهد الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان ثم لم یغیر علیه بقول ولا فعل حقیق علی الله ان یدخله فی النار مدخله. این نامه رسمی بود که برای آخرین بار برای مردم کوفه نوشت. گذشته از این که مطلب را به عنوان خطابه به عده زیادی هم تفهیم کرد، یعنی من از جدم شنیدم که اگر مردمی ببینن یک ظالمی بر اونها حکومت می کند که به دین خدا عمل نمی کند، عهد الهی را می شکند، در بین مردم به ستم رفتار می کند، با ستمکاری زندگی می کند، بالاسم و العدوان عمل می کند، اگر مردم قیام نکنند و این ظالم را سر جای اون ننشانند، شایسته است که خدای سبحان ملت سلطه پذیر را با اون طاغی سلطه‌گر یک جا به جهنم ببرد، مستضعف را خدا با مستکبر یک جا به جهنم میبرد. مستضعفین میگویند خدایا پس عذاب مستکبرین را دو برابر کن. خدا میفرماید لکل ضعف ولکن لا یعلمون، هم عذاب مستکبر دو برابر است، هم عذاب مستضعف دو برابر است. منتها شما حساب نکردید، الان به جهنم افتادید، همتهای مستکبران معذبید. تمام تلاش حضرت برای این بود که این اسلام اموی را فاش کند. شما نگاه کنید ببینید جوائزی که به سران کربلا دادن چقدر بود. به بسیار از اینها فقط یک توبره جو دادن که به اسباشون بدن. اینا نه قبلن چیزی دریافت کردن، نه بعدن جایزه گرفتن. البته سران عملی چرا؟ اما عده زیادی هم که از روستاهای اطراف و از خود کوفه و از بصره و روستاهای بصره آمدن، اینا قربتن الالله آمدن، اینا با خرج خودشون آمدن، یک مختصری از امویان دریافت کردن، بینا درآمدی ندادن. لذا علی ابن الحسین فرمود کلون یتقربو الالله به دم مظلوم، به دماء اینا، به دم ابی. فرمود اکثری قاطع اینها فقط به فقط به قصد بهش رفتن آمدن. لذا وقتی سالار شهیدان قرآن تلاوت می کند ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اسما و لهم عذاب علیم ما کان الله لیذر المؤمنین علی و حتی یمیز الخبیث من الطیب. اونا گفتن نحن طیبو، ما طیبیم، به تو معاذ الله طیب نیستی. این را به عقیده میگفتن. وقتی که میدن سالار شهیدان استمحال میکند برای خوندن نماز در شب عاشورا و یا دارد نماز میخواند، میگفتن نماز تو که مقبول نیست. و همین راه بود که کربلا به سود ظاهری امویان خرد شد و بنی هاشم به حسب ظاهر شکست خورد. گرچه حضرت در اون خطبه رسمیش فرمود اگر چنون چه شما حرفم را نپذیرفتید فوزون و شهاده، چه عده زیادی برخواستن گفتن دست از شما بر نمیداریم، عده‌ایم البته رفتن. حضرت فرمود من که تنها هم باشم دست از مبارزه بر نمیدارم، چون در یه حالتی هستیم که خدا در اون حالت به رسولش فرمود لا تکلف الا نفسک. در بعضی از مقاطع خدای سبحان به رسولش فرمود اگر احدی تو را یاری نکند تو تنها بمانی، موظفی این تکلیف را انجام بدی. لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین علی القتال، دیگران را تشویق بکن ولی فقط خودت اگر هم تنها موندی نباید صحنه را ترک کنی. سالار شهیدان در این مقطع فرمود به این که شما اگر رفتید من میمانم، چون این فوز است و شهادت است. البته عده‌ای رفتن و عده‌ای موندن. در همین بین راه به چند نفر برخورد کرد که عده‌ای اطاعت کردن و عده‌ای محافظه کاری را در پیش گرفتن. اون عبدالله ابن حر جوفی که داستانش شنیدید، این زهیر ابن قین است که در مقابل اوست. حضرت وقتی پیام برای زهیر میدهد، زهیر در حال خوردن غذاست. پیام حضرت در او اونچنان اثر کرده است که دست از قضا کشید و همسرش گفت انت طالق، تو را من طلاق دادم که آزاد باشی و به دوستان و بستگانت برسی، چون بعد شهادت من همسرها را اسیر میگیرند، تو آزاد باش و اسیر نشو. و به اینها گفت اگر کسی به همراه من بیاید و به سالار شهیدان ملحق بشویم سعادت ابد است. همین زهیر قین یک داستانی نقل کرد، گفت ما یه جنگ دریایی با دیگران داشتیم، در اون نبرد دریایی پیروز شدیم و غنایمی به دست آوردیم و خیلی خوشحال شدیم. سلمان در اون جریان از ما سوال کرد که شما با به دست آوردن غنایم جنگ دریایی خوشحالید؟ گفتیم آری. فرمود خوشحالی مهم اون وقت است که سید شباب آل رسول حسین ابن علی را دریابید و در پای رکاب او مبارزه کنید. زهیر میگوید ما چندین سال قبل این بشارت را از سلمان شنیدیم که پیروزی و گرفتن غنایم دریایی این نشاط ندارد، شهادت در پای رکاب حسین ابن علی نشاط دارد، زیرا انسان به فوز ابد میرسد. وقتی هم که برخورد نهایی با هر انجام گرفت و دستور اخیر از دارالاماره کوفه برای هر رسید که جعج ابن حسین او را در یک جای جا بده، نه کمک مردمی باشد و نه کمک طبیعی، یعنی نگذار مدینه برود، نگذار به کوفه برود، نگذار به شهر و روستا برود و نگذار کنار آب زیر درخت دامنه کوه چادر بزند، در یک بیابان سوزان بی آبی که نه کمک مردمیست نه کمک طبیعی اونجا چادر بزند. و همین کسی که نامه را از ابن زیاد برای هر آورد مأمور گزارش نهایی بود و این شخص مأمور بود که کل جریان را از نزدیک مشاهده کند و از هر گزارش دریافت کند به ابن زیاد برساند، چه حضرت فرمود پس موافقت کنید من نینوا برم، به این روستا برم. هر گفت من مأمورم جای شما را جا بدهم که هیچ کمکی نباشد و این شخصی که نامه را آورده است او نماینده رسمی ابن زیاد است که منتظر است گزارش را دریافت کند و ببرد. در یه همچه موقعیتی سالار شهیدان اون سخن را ایراد کرد، همون لا اوتی کن به یدی اعتا از زلیل ولا اغر رو اقرار العبید. این هم لا افر رو افترار العبید ضبط شد، هم لا اغر رو اقرار العبید ضبط شد، یعنی من نه دست تسلیم دارم نه پای فرار. اگر همینجا باشد می جنگم، کربلا هم باشد می جنگم، بین راه هم باشد می جنگم. دست مذلت و دست تسلیم من ندارم. لا اعطی کن به یدی اعطا از ذلیل، یعنی اگر شما سر ما را بگیرید باز عزیزانه ما جان دادیم نه ذلیلانه. منتها خاص به اینها به عنوان اتمام حجت بفرماید من بیعت نمی کنم، این حکومت را به رسمیت نمی شناسم. می گویید در مدینه نباشم یا در کوفه نباشم بسیار خوب، این گونه از پیشنهادها قابل پذیرش است، اما می گویید من بپذیرم، این را نمی پذیرم. اما سخن از فرار نبود که حضرت بگوید موافقت کنید من به سمت دیگر بروم، دست زن و بچه‌ام را بگیرم و مانند آن. هر بخش تاریخی که با این خطوط کلی تحلیل شده موافق نباشد مخالف با سیره و سالار شهیدان است و حجت نیست و ضعیف است، نباید اونها را ارائه داد. حضرت برای اینکه زنده بماند سخن نگفت، تمام تلاش حضرت برای این بود که دین را زنده کند هر چه شد، و اصولا مأموریت او در عالم رؤیا تنظیم شده است. ذات مقدس رسول اکرم به او فرمود به سمت عراق برو، بچه ها را هم به امراه ببر. در اون تحلیل های اولیه به عرضتون رسید، قسمت مهم خاورمیانه را جریان کربلا روشن کرد. یعنی اگر که اونجا حضرت اهل بیت را به همراه نمی برد، این نهضت ناقص بود، این فقط در همون بصره و کوفه خلاصه می شد، دیگر به شام نمی آمد، امویان شام آشنا نمی شدن و مردم شام نمی شوریدن و فاصله بین شام و مدینه هم آشنا نمی شد. لذا وجود مبارک رسول اکرم فرمود کسانی را هم ببر که توان حرف زدن دارد. لذا حضرت در اون آخرین دقایق فرمود زنهای خودتون را ببرید، اما این زن و بچه من باید باشند، و اگر احیانا گفته شد که دست زن و بچه مرا هم بگیرید، اینها را ببرید، این بخش ها باید تجدید نظر شود. حضرت هرگز اجازه نمیداد که زینب و سایر زنها و بچه ها به یه روستاهای پناه ببرند که اسیر نشوند، و برنامه این بود که سخن با اسارت اینها حل می شود. اگر دستور داد، اجازه داد که سایر زنها را ببرید، برای اینکه اونا بار این قافله بودن، از اونا کاری ساخته نبود، فقط مظلوم نمایی کردن و اظهار مظلومیت. با مظلوم نمایی کردن مشکل حل نمی شود، با اون سخنرانی مهیج حل می شود. حضرت هرگز اجازه نمی داد که اهل بیت پیامبر را به جای دیگر ببرن که اسیر نشود. مسئله ان الله شاء ان یراهن اسارا هست، شاء ان یراهن سبایا هست. حضرت به اینها دستور داد و وصیت کرد، فرمود به اینکه در این مسافرت هرگز شکایت نکنید، چیزی که از عظمت شما میکاهد نگویید. لا تقولوا ولا تشكوا بألسنتكم ولا تقولوا ما ينقص قدركم، چیزی که از عظمت شما میکاهد هرگز از زمان شما شنیده نشود. رفتار، گفتار، نوشتاری که از مقام شما میکاهد از شما شنیده نشود. همون طوری که من گفتم لا اوتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اغر و اقرار العبید، شما هم تا آخرین لحظه بگوید لا اوتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اغر و اقرار العبید. این منطق بود تا اهل بیت زنده بودند. لذا حضرت فرمود ما کسانی هستیم که میخواهیم این تنگنای را به شرح صدر مبدل کنیم، و کردیم، و از اون به بعد نفس تازه و آزاد میکشن. گرچه بعدها مینالن، اما اون رو اشکهای عاطفی است که اظهار تأسف میکنن، ولی اندوهگین نیستن. بنابراین اگر حضرت فرمود سیره من سیره جد و پدر من است، و سیره پدر او همون سیره جد او، و سیره جد او همون قرآن کریم است، و قرآن کریم در دو بخش آیات سوره توبه و سوره مجادله شرایط جنگ را مشخص کرد، سالار شهیدان الگوی ممثل اون شرایط بود. یعنی فرمود خذوا عنی جهادکم و دفاعکم، آیین جنگ را از من بگیرید که به شهادت دل ببندید و از زندگی زیر نظام ستم احساس خستگی کنی. و گاهی هم البته عشق میریخت، اما این عشقها نظیر همون عشقهای امیرالمؤمنین بود، به حال دین بود. وقتی که ببیند دین چه عزیز اوست در حال احتضار است، انسان برای بیماری عزیزش و برای مرگ عزیزش، برای احتضار عزیزش که در شرف مرگ است، مینالد. وگرنه بپذیریم که حضرت برای این گونه از مسائلی که احیانا در حد عاطفی و احساس قربت و احساس مظلومیت و احساس تنگی و احساس خستگی هرگز نمی نالد و نمی نالید. نشانش اون بود که هرچه به شهادت نزدیکتر می شد رخسار حضرت شکفته تر می شد. این نشون می دهد که هرگز حضرت برای جریان دنیا اش نمی رید. اون چون به مقصود نزدیکتر می شد خوشحال تر بود. یه همچه انسانی معقول نیست که برای خود بنالد. از این به بعد را که همه نقل کردن که هرچه حضرت بیشتر شمشیر می خورد، بیشتر تیر می خورد، چهرش بشاشتر و روشنتر بود. خب اگر گریه است باید اونجا گریه کند. گفتن تیر سه شعبه آمده و عمر سعد را گریون و سالار شهیدان هر خم کرد و این تیر را از پشت سر در آورد و هیچ کس نقل نکرد که حضرت در اون حال گریه کرده باشد. برای این است که تیرهایی که اون وقت می تراشیدن چند قسم بود. یه قسم تیر ساده بود که در اختیار تیراندازان عادی بود. یک قسم تیرهای سه ضلعی بود. یک قسم تیرهای سه شعبه‌ای نوک برگشته بود. این تیری که به سینه مطهر حضرت رفت عطاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب، این تیر چون نوک برگشته بود حضرت دید اگر این تیر را از جلو بکشد تمام قفسه سینه پاره می شود، لذا سر خم کرد و این تیر رو از پشت سر کشید. خب در این صحنه نقل کردن عمر سعد گریه کرد. گفتن چرا می نالید؟ گفت ببینید پسر پیامبر با این تیر چه می کنه. و هیچ کس نقل نکرد که سالار شهیدان در این لحظه گریه کرده باشد. خب این همه شهدا را حضرت شخصا آورد. هیچ کس نقل کرد که حضرت در اون صحنه ها گریه کرد. اما وقتی میبیند ان سنت قد امیت است، دین دارد میمیرد، عده اسلام اموی را در برابر اسلام علوی علم کرده و به عنوان اسلام دارن زندگی میکنن و حکومت میکنن، حضرت زار زار میناله و اشک میریزه. بنابراین مسئله قیام حضرت، مبارزه حضرت، نهضت حضرت مبادا خدای ناکرده در حد عاطفه خلاصه بشود. چون اگر کسی از حتم یک حکومتی به سطوح آمد، این از جنگ شرح صدر غنیمت میبرد و لذت میبرد، چه این که در همه این حالات از حضرت نقل میکردن که چهره او شفافتر و شکوفاتر بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.